بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ایمان و مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. روایت نوف بکاری را از امیرالمؤمنین می‌خوندیم در وصف شیعیان. به اینجا رسیدیم که ومن علامت احدهم انک ترا له قوتا فی دین، اوصافی را به عنوان علامت تشیع ذکر فرمود تا رسیدیم به اینجا و خشوعا فی عباده. خب همونطور که در توضیح سایر فقرات عرض کردم، اینا در واقع اوصاف مؤمنین ممتاز، اونایی که به حد اقل ایمان اکتفا نمی کنند، دلشون میخواد فراتر برند از کلاس اول. خب لازمه ایمان این است که آدم ملتزم به احکام خدا باشه، عبادت خدا بکنه، سر لوحه همه انبیا این بوده که مردم خدای یگانه را پرستش کنند. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ویژگی که مؤمنین ممتاز دارند که به نام شیعیان یا متقین نامیده شدن این است که عبادتشون بر عبادت عموم مردم برتری داره. اون عبادتی که هر مؤمنی باید داشته باشه همون است که اسقاط تکلیف میکنه، یعنی کاری میکنه که حداقل واجبش رو انجام بده. اصل نمازهای پنجگانه را به جا بیاره و همینطور سایر واجب. اما اینکه این عبادت چه اندازه در تکامل روحش و در سعادت آخرتش مؤثر باشه بستگی به یک شرایط خاصی داره. مهمترین شرطی که برای عبادات در قرآن اشاره شده و در روایات و اینها هم به تفصیل بیان شده این است که انسان در حال عبادت خشوع داشته باشد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلاح و رستگاری مال اون مؤمنانی است که در نمازشون خشوع داشته باشد. یا در هر عبادتی که توأم با یاد خدا خواهد بود، فلم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. به هر حال این یکی از کلید واژه‌هایی است که در فرهنگ اخلاقی اسلام و تشیع مطرح است و مؤمنی که در صدد ترقی و تکامل معنوی باشه باید این را وجهه همت خودش قرار بده که در عبادتش خشوع داشته. بعضی تصور میکنند که خشوع یک حالت ظاهری است در بدن که آدم مثلا نگاهش به محل سجدش باشه، در حال رکوع گردنش کشیده باشه، در حال ایستادن مثلا حالت تواضع داشته باشه، خضوع داشته باشه. اینا در حقیقت چیزی است که به نام خضوع نامیده میشه. خضوع بیشتر توجه به ظاهر داره. اصل خضوع هم به معنی تسلیم شدن، تبعیت کردن و امثال این هست. اما خشوع یک حالت ادراکی است. بله، اثرش در بدن ظاهر میشه، ناخودآگاه، ناخواسته، ولی اصل خشوع مال بدن نیست. اصل خشوع مال قلب است. الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. به نظرم ما یه وقتی مفصل درباره خشوع چند جلسه بحث کرده باشیم، سالهای خیلی پیش، شاید هیچ کدوم از آقایونی که تشریف دارن اون وقت تشریف نداشتن. اجمالا خشوع به معنای فروشکستن است. تقریبا مرادف همین معنای دلشکستگی که میگیم اندکی تفاوت داره. ما اگه مفهوم شکستن رو در نظر بگیریم، چیزی که قابل شکستن است اگه یک ضربه بهش وارد بشه درش یک اثری میگذاریم. فرسرم دیگه ظرف چینی به ضربه بهش بخوره ممکنه ترک برده. اگه ضربه سخت باشه ممکنه لبش بپره. سخت‌تر باشه ممکنه دو نیمه بشه. تا میرسه اگر ضربه خیلی سخت باشه خورد بشه، به قول خودمون پول پول میشه. و بالاخره اگه ضربه های شدید انفجاری باشه پودر میشه. انسان دلش یک حالتی داره که یک حالت انفعالی داره در مقابل بعضی ادراکاتی که براش حاصل میشه، یک اثری درش ظاهر میشه. این اثر گاهی کمه، دوامی نداره چندون، ولی به هر حال با از نبودش بهتر، مؤثرتر. گاهی شدیدتر میشه و بالاخره به یک حالتی میرسه که آدم به کلی خودش را میبازه. اون وقت هست که بی اختیار اشک جاری میشه، بدنش میلرزه. اون مرتبه شدید خشوع. ولی مراتب پایین‌ترش هم داره که به اصل ظرفیت‌های اشخاص و آمادگی روحی و قلبیشون آثار ضعیف‌تری درشون ظاهر میشه. اون چه مهم هست اینه که ما بدونیم خشوع چگونه پیدا میشه. قرآن کریم می‌فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تعبیر خیلی عجیبی است. این آیات زیاد خونده میشه، ما زیاد شنیدیم، عادت کرده گوشمون بشنیده. اما شاید امثال بنده کمتر فرصت پیدا کردن که دربارش دقت و تدبر کنه. این چه مطلبی است؟ می‌فرماید اگر این قرآن را ما بر کوهی نازل کرده بودیم، کوه نماد سختی و ستبری و مقاومت، می‌فرماید که این قرآن را ما بر کوهی نازل کرده بودیم، این خشوع در ظاهر می‌شد و از هم می‌شکافت. لرأیته خاشعا متصدعا، هم حالت خشوع درش پیدا می‌شد و در اثر خشوعش از هم می‌پاشید. چرا؟ قرآن مثلا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد بر کوه نازل بشه، این چرا باید از هم بپاشه؟ بعد نکته ای که منشه این حالت خشوع و تصدق از هم پاشیدن، شکافتن، فرو پاشی میشه، میگه من خشیت الله نرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. باز با مفهومی که معمولاً از خوف و خشیت داریم این است که آدم یاد عذابهای قیامت و شهیق و زهیر زفیر جهنم میفته، وقت به ترس ناراحت بشه، خشیت پیدا کنه، خوف پیدا. بارها گفته شده که خوف و خشیت منحصر نیست به خوف از عذاب، بلکه مهمترین خشیت ها خشیتی است که از احساس حقارت در مقابل یک عظمت حاصل میشه. مثال هایی هم زدیم، وقتی آدم در مقابل شخصیت عظیمی واقع میشه زبانش لکنت پیدا میکنه، درست نمیتونه حرف بزنه، گاهی که خیلی عظمتش زیاد بشه اصلا زبان آدم بند میاد، حرف بزنه نمیتونه جواب بده. خب این به همون اندازه نسبت حقارت خودشو نسبت به عظمت اون شخصی که درک میکنه، یه همچالت شکستگی در آدم پیدا میشه، خودشو میبازه. این لازمه احساس اون عظمت، درک اون عظمت در مقابلش حقارت خودش هست در مقابل اون هست. بعیده که منظور از آیه لرأیته خاشعا متصدعا یعنی کوه از ترس عذاب از هم می پاشید. طبعا نزول هر آیه قرآنی لازمش این نیست که ذکر عذاب درش باشه، خیلی آیات بشارته، آیات رحمته. ثانیا کوه که گناهی نداره که از عذاب بترسید، خشیتی که برای کوه فرض میشه اون خشیتی نیست که از ترس عذاب باشه، اون خشیتی است که در یک آیه دیگه به صورت دیگری اشاره شده که ان منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی سنگ ها هستن که از خشیت الهی از کوه سرازیر میشن، هبوط میکنن، میفتن پایین. این یه مطلبی است که در قرآن آمده، حقیقتش اینه که بندگی حقیقتش رو درست درک نمی کنید، ولی چند جا به صورتهای مختلف شوش تکیه شده که موجودات دیگری، حتی موجودات بیشعوری که شما هیچ شعوری درشون درک نمی کنید، اینها خشیت الهی دارند، خوف الهی دارند. و یسبح الرعد و بحمده و الملائکه من خیفته، همه موجودات تسبیح خدا میگن، خشیت الهی دارند. و حالا بیاناتی در این زمینه شده که الان فرصت ذکر اونها نیست و بنده هم اعتراف میکنم که حقیقتشو نمیدونم، بعد اعتراف به جهل بکنیم بگیم حقیقتشو خدا و راسخین در علم میدونم، ولی به هر حال یه واقعیتی داره، یه چیزی هست که قرآن اینجوری روش تکیه میکنه که ان منها لما یهبط من خشیت الله. اینجا میفرماد که قرآن را بر کوه نازل میکردیم از خشیت الهی خشوع پیدا میکرد و از هم فرو میباشد. یه چیز شبیه این هم داریم که وقتی حضرت موسی علیه نبی جناب علیه و علیه السلام در کوه طور از خدای متعال درخواست کرد که رب ارنی انظر الیک، جواب داده شد که اینکه لن ترانی ولیکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکم و خر موسا سعقا. اونجا تعبیر به تجلی شدی، یک جلوه ای از خدا برای کوه ظاهر شد، کوه از هم فرو پاشید و موسی، حضرت موسی علی نبینا علیه السلام، بیهوش روی زمین افتاد. این چه حالتی است که وقتی جلوه ای از خدای متعال برای یک موجودی ظاهر میشه اینجور از هم میپاشید؟ اون چه ما اجمالا میتونیم بگیم با زبان و مفاهیم ذهنی کلی همین است که یک درک عظمتی از خدا است. حالا اون درک چجوره و چگونه اثر میذاره در دل اینجوری میشه، اینو حقیقتش رو هر کس یک شمعه از این حالات درش پیدا شده باشه، درک کرده باشه، میتونه یک تصور مبهمی ازش داشته بود. امثال ما که محرومیم از این معارف و اینا، اجمالا باید بگیم آمن نابهی کل عند ربنا، هرچه خدای متعال فرمیده صحیحه و ما حقیقتش نفهمیش. به هر حال یه واقعیت است که قرآن به صورتهای مختلف اشاره کرده که همه موجودات در مقابل خدای متعال تسبیح میگن، سجده میکنه، خشیت الهی داره، خوف الهی داره. این خوف همیشه خوف عذاب نیست، همه موجودات اسیانی میدن. این همون حالت فروشکستنی است که در مقابل درک عظمت الهی هر چیزی به اندازه ظرفیت وجود خودش پیدا میکنه. مؤمنی که از حد این ادراکات عادی و حسی یه مقدار فراتر رفته باشه، عظمت الهی را به صورتی درک کرده باشه، وقتی تمرکز پیدا کنه در این معنا ممکنه چنین حالاتی براش پیدا بشه، البته با اختلاف درجات. پس ما اگر بخواییم چنین حالاتی برامون پیدا بشه تا جمله از جمله شیعیان محسوب بشه و جمله متقین حساب بشه، باید سعی کنیم در چیزهایی که حالت خوف و خشیت رو در ما ایجاد میکنه به معنای وسیعش، تا در اثر این خوف و خشیت یه حالت شکستگی، خودباختگی، احساس حقارت درمون پیدا میشه، این میشه اسمش خشوع. اون وقت هست که عبادت اثر خودش رو میبخشه، فلاح در اثر صلاتی که همراه با خشوع باشه حاصل میشه. اون چه تصور میشه در این زمینه که ما چه چیزهایی را که دربارش فکر کنیم و بیندیشیم و تمرکز پیدا کنیم موجب خشوع میشه، مقدمتا به اون چیزهایی موجب خوف و خشیت میشه. خب امثال ما که در کلاسهای پایین هستیم بنده خودم عرض میکنم، اولین چیزی که موجب خوف ما میشه به طور طبیعی خوف از عذاب بدونش، و شاید این که در قرآن کریم بیشتر آیات انذار درباره انذار از عذابهای جهنم است، عذاب علیم، عذاب شدید، تعبیرات بلعذاب الاخرت اشق اشد و توصیفاتی که برای عذاب ذکر شده، زفیر و شهیق و غسلین و زقوم و نار جهنم و سوخته شدن پوست و چروکیده شدن و امثال اینا که تا غل و زنجیر و همه اینا، به خاطر اینه که طبع آدمیزاد به خصوص در مراحل اولیه که هنوز معرفتش اوج نگرفته تأثیرش از اینا بیش از همه چیز، اینه که خدا به زبان انذار بیشتر در صدد هدایت و تربیت مردم برمیاد تا با زبان تبشیر و ذکر مقامات. ولی خب برای اونها هم آیاتی در قرآن آمده که اونایی که کلاسشون بالاتر هست از اونا بیشتر استفاده میکنن. خب یه راه اولش اینه که واقعا با صرف همین که میگیم عذاب جهنمی و اینها به این اکتفا نکنیم، این مقداری به همین اوصافی که در خود قرآن آمده دقت بکنیم و برای خودمون مجسم کنیم در چه حالی را که اگه ما رو ببرند در مقابل جهنم با این اوصافی که در قرآن آمده، البته با تفاصیل بیشتری در روایات را بود. این چه حالتی برای انسان پیش میاد و کیست که اونجا ما را از این عذاب نجات بده، نگذاره که این عذاب دامن ما را بگیره و ما را ببنده و فرو بکشه؟ اول خوب مجسم کنیم اهمیت اون عذاب و شدتش را و بعدم توجه بین کنیم که این خداست که فقط میتونه ما را از اون عذاب حفظ کنه، اختیارش دست خداست. حتی فرشتگانی که موکل به عذاب جهنم هستن اونا از خودشون اختیاری ندارن، هرچه دستور داده میشه عمل میکنن.